با سلام و درود مهر خدمت بینندگان گرامی کانال یک، من محمد منظرپور هستم و امروز چهارشنبه سوم بهمن ماه 1403 برابر با 22 ژانویه 2025 با برنامه خط قرمز دیگری در خدمت شما هستم. در نیمه دوم برنامه برمیگردیم روی چشماندازهای دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن، نقار و شاید بگم گسلی که بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو ایجاد شده، فشاری که روی آقای نتانیاهو هست و بوده برای پذیرش آتش بس، و اینکه آیا این فرصتی برای تهران ایجاد میکنه یا خیر. در نیمه دوم در واقع پای صحبت های آقای دکتر مرتضی محیط می نشینیم. دوم برنامه میشیم که بحث پیرامون این در واقع به تعبیری میتونیم بگیم گسلی هستش که بین آقای نتانیاهو و آقای ترامپ رخ داد، از روزهای منتهی به در واقع مراسم تحلیف، یعنی فرستاده ویژه آقای ترامپ در خاورمیانه فشار عظیمی به آقای نتانیاهو وارد کرد برای پذیرش آتش بس در غزه. پذیرش آتش بس در غزه آقای نتانیاهو رو در موضع ضعف قرار داده در واقع ترکیب دولت ائتلافی اسرائیل، و حتی ممکنه که به سقوط این دولت منتهی بشه. برای بررسی ابعاد این گسلی که ایجاد شده بین واشنگتن و تل‌آویو و اینکه آیا این فشار حداکثری که به آقای نتانیاهو اول وارد شده، حالا تغییر مکان خواهد داد بر تهران، گفتگوی داشتم با جناب آقای دکتر مرتضی محیط که با همین سوال آغاز کردم.
گفت که این دوره دوم من دوره صلح خواهد بود. با تجربه ای که ما از دور اولش داریم، با وجود آن که دولت پنهان نذاشتش هم از افغانستان بیاد بیرون هم از سوریه بیاد بیرون، ولی من فکر میکنم دستش این دفعه بازتره. به طور کلی شما میدونید که رؤسای جمهوری دور دومشون که دیگه ترسی برای انتخاب مجددشون ندارن، دستشون یه مقدار بازتره. بنابراین موقعی که صحبت از صلح میکنه، فکر میکنم جدی باشه این ادعاش. برای همینه که شما میدید آقای ویتکاف که نمایندش بود رفت به دوحه، این روز جمعه است، جمعه گذشته، و بعد تلفن زد. منشی آقای نتانیاهو تلفن رو برداشت و بهش گفت که امشب جمعه شبه و فردا هم شنبه شبه، و بنابراین تعطیلی اسرائیل. ویتکاف، من نمیخوام حالا به اصطلاح یه لغتی به کار برد که خب خیلی سخت بود، گفتش من دارم میام و اومد و نتانیاهو رو نشون پشت میز و امضا کرد آتش بس رو. این یه علامت مهمه به نظر من. در حالی که همینطور که شما گفتید آقای بنگویر استعفا داده، آقای اسموتریچ هم ممکنه استعفا بده و غوغایی در کابینش به وجود اومده، بنابراین آنچه که مربوط به منطقه و مربوط به ایران میشه، به نظر من اینا خبر خوبیه. برای اینکه بعد از 15 ماه نسل کشی، نابودگری، در واقع غزه رو تبدیل به یک خرابه کردن و غیره و غیره، اینا در تمام اهدافشون با شکست روبرو شدن. یعنی اینا نتونستن پاکسازی قومی بکنن، برای اینکه هدف اولیه و اصلیشون این بود، نتونستن حماس رو شکست بدن که این دومین هدفشون بود، سوم نتونستن گروگانهاشون رو آزاد بکنن. بنابراین در تمام اهدافشون شکست خوردن. من تعجب میکنم بعضیا موقعی که نگاه میکنن به خاک غزه و میبینن که مردم اینطور خوشحالن، اینطور جشن و پایکوبی میکنن، میگن اینا که دیوانه هایی هم. و یا یه آدم فاشیستی توی مثلا رادیو تلویزیون چیز آلمان گفته که اینا فرزند نمیدونم انسان نیستن که اینطور دارن جشن و پایکوبی میکنن، در حالی که مردم غزه میدونن که این یه پیروزی کم نظیره. آقای منظرپور، من شاهد هم جنگ کره بودم هم ویتنام بودم. در ویتنام 3 میلیون آدم کشته شدن و این کشور تبدیل به کره ماه شد، یعنی سوراخ سوراخ، تمام جنگلاش نابود شد. و چه کردن؟ چه جنایاتی رو کردن؟ ولی تفاوت غزه با ویتنام در اینه که این یه باریکه است، یه کشور نیست، چند کیلومتر در چند ده کیلومتر، هرمتیک به قول معروف، یعنی بدون کوچکترین منفذی محاصره شده 17 تا 18 سال و به ویژه از زمانی که و بعدش موقعی که از 7 اکتبر بعد نه آب نه غذا، تمام زیر ساختها رو نابود کردن، تمام بیمارستان رو نابود. چطور این مردم مقاومت کردن؟ برای خود من درس‌های عظیمی واقعا داشته که موقعی که شما اراده بکنی، مقاومت بکنی، پایداری بکنی، که به عربی بهش میگن سمود، و پیوستگی و پیوند تو با هموطنانت حفظ بکنی، چه معجزاتی میتونه به وجود بیاره. برای اینکه مردم غزه یا کرانه غربی فقط با اسرائیل روبرو نیستن، با ارتش اسرائیل روبرو نیستن، با ارتش امریکا و قدرت نظامی امریکا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و دیگر کشورهای بسیاری از کشورهای اروپایی. بنابراین میخوام این رو عرض بکنم که این آتش بس یک، به نظر من برای مردم منطقه یک موهبت بزرگه، یک پیروزی بزرگه. حالا برمیگردیم، برای اینکه حتی در برنامه خود شما بودن کسانی که گفتن حماس که از بین رفت، حزب الله که از بین رفت، لبنان که از بین رفت، سوریه که از بین رفت، آقای نتانیاهو پیروزه و حساب ایران را هم میرسه. به نظر من اینطور نیست. حزب الله که در حماس الان میبینیم که در چه وضعیتیه، دوباره اداره غزه رو به دست آورده و موقعی که این گروگان‌های اسرائیلی رو میخواستن تحویل صلیب سرخ بدن، عزیزان اگر تصاویر رو دیده باشن، به حساب رزمندگان حماس اومدن به طور جمعی برای اینکه مردم هجوم آورده بودن، برای اینکه کنترل بکنن، و در واقع پلیس غزه دوباره چیز شده و اداره غزه رو دوباره به دست گرفتن و مردم دارن به طرف شمال میرن، که اینا میخواستن شمال رو از سکنه به طور کامل خارج بسیار خالی بکنن. بنابراین همه اینا به نظر من نه تنها حماس از بین نرفت، بلکه حزب الله هنوز قدرتش رو حفظ کرده، نمیخوام واردش بشم. و بعدش در سوریه اینا همینطور که صحبت کردم در برنامه‌های قبلی، یه لونه زنبور برای خودشون درست کردن که تضادهای وحشتناکی اونجا دارن، همینجوری مسئله سوریه حل نخواهد شد. بنابراین الان چهره آقای نتانیاهو رو نگاه بکنید. خلاصه بکنم، من فکر میکنم که ترامپ خواهان آتش بس نه تنها در حال حاضر و 16 و 42 روز اوله، بلکه میخواد این ادامه پیدا بکنه. در واقع جنگ رو در خاورمیانه میخواد تمام بکنه. و اما در مورد ایران اگر بخوایم به اصطلاح چیز بکنیم، شما ببینید که از طرف آقای پزشکیان، خب میدونید واسه اصلاح طلبا کلی به اصطلاح دارن صحبت میکنن، و شما میدونید که آقای چیز ایلان ماسک هم با نماینده امریکا ایران در سازمان ملل چیز داشت، ملاقات داشت، بنابراین یه گفتگوهایی در بینشون هست، بنابراین این یه نشانه خوبه. ولی نظرم اینه، حالا گفتم فقط این یه نظره، نمیتونم به طور قطعی عرض بکنم، اسرائیل نمیتونه به ایران حمله بکنه. اگر به ایران حمله بکنه، ضربتی که از ایران خواهد خورد فوق‌العاده سنگین خواهد بود، یعنی وعده صادق سوم رو ایران ایجاد به اصطلاح اجرا میکنه که سخت‌تر از دو تا حمله قبلیه. و اما امریکا به نظر من امکان حملش و اومدن به کمک اسرائیل در یک چنین حمله‌ای، همینطور که قبلا گفتم، به دلایل هم سیاسی هم اقتصادی و هم نظامی نزدیک به صفره. بنابراین از این جهت به نظر من مردم ایران باید تا حد زیادی با روی کار اومدن ترامپ، حالا بگذاریم که از نظر سیاست داخلی چه چیزایی گفت که آدم حالش به هم میخوره، ولی از نظر سیاست جهانیش به نظر من ترامپ به دنبال صلحه، برای اینکه بتونه برنامه های دیگرش رو بره گرینلند و امثال هم و امثال هم رو به اصطلاح و Make America Great Again، دوباره امریکا رو به اصطلاح بزرگ و قدرتمند و امثال هم و امثال هم بکنه. این به طور خلاصه به نظر من هم در مورد منطقه و هم در مورد ایران من با خوشبینی نگاه میکنم، با آنکه هیچ وقت نمیشه 100% اظهار نظر کرد. باید ببینیم که در 100 روز اول حکومتش چی کار میخواد بکنه و بعدش، برای اینکه کابینه‌ای که تعیین کرده، حالا میتونیم راجع به اونم صحبت بکنیم، فوق‌العاده کابینه به اصطلاح دست راستیه.
آقای دکتر، اولا من از شما خواهش میکنم تو دوربین نگاه بکنید، همش پایین رو نگاه میکنید و این ارتباط بیننده باهاتون قطع میشه. البته این تیکر من میبرم در میارم، نباید حتما مثلا دائما تو دوربین نگاه بکنید، ولی مثلا هر چند ثانیه یه بار یه نگاهی تو دوربین بکنید که ارتباط بیننده باهاتون برقرار بمونه.
علتش اینه که میخوام تمرکز.
درسته. آقای دکتر، من نمیخوام که در رابطه با حالا اون بخشی که مربوط به سیاست داخلی آقای ترامپ بود صحبت بکنم. اعتقاد ندارم صحبت هایی که آقای ترامپ کردن واقعا خواسته مردم آمریکا نیست. واقعا مثلا مسئله مهاجرت بی رویه یکی از دغدغه های مردمان آمریکاست. مسئله تورم، علارغم اینکه رسانه های جریان اصلی مدعی بودن که تورم رو آقای بایدن تونسته کنترل بکنه، اما واقعا تورم داره به طبقه متوسط فشار میاره، قیمت ها به شدت در حال افزایش هستن و خیلی موضوعات دیگری که اشاره کرد، یا بحث رفع سهمیه های جنسیتی و سهمیه های قومیتی در استخدام ها. به نظر من این خیلی خوبه، یعنی واقعا یه شرایطی شده بود که اگر شما مرد هتروسکشوال سفید پوست بودی، واقعا احتمال استخدام تو خیلی کم بود، واقعا کم بود، یعنی همه سهمیه داشتن دیگه، مثلا خانم ها سهمیه داشتن، نمیدونم ترانسجندر ها سهمیه داشتن، هیسپانیک ها سهمیه داشتن، نمیدونم همه سهمیه دارن به جز مرد نمیدونم سفید پوست هتروسکشوال هیچ سهمیه نداره. و اصلا من نمیفهمم چرا باید به مناسبت اینکه شما مثلا چه میدونم مکزیکی هستی یا ایرانی هستی یا هر کجای دیگه ای که هستی، چرا باید یک سهمیه مثبتی داشته باشی در استخدام؟ اصلا واقعا غیر قابل درکه. که همین بلایی هم هستش که تو ایران آمده دیگه، اینا آمدن هی سهمیه نمیدونم رزمندگان و سهمیه نمیدونم ایثارگران و سهمیه زهرمار درست کردن، طرف چی میگن رتبه کنکورش در داخل دو رقمی بوده، یعنی به 100 نرسیده بوده، کماکان نتونسته وارد دانشکده پزشکی بشه به خاطر اینکه اینقدر سهمیه هست و این اصلا غیر منطقیه. ولی حالا نمیخوام واقعا وارد بحثای سیاست داخلی آمریکا بشیم، چون که اون از حوصله بینندگانمون خارجه، اونا بیشتر تمرکزشون رو مسئله ایرانه. اما من مشخصا میخوام سوال اولم رو تکرار بکنم. من از شما پرسیدم که آیا صعود مجدد ترامپ به کاخ سفید، ورود مجدد ترامپ به کاخ سفید، این رو ما باید آغاز پایان آقای نتانیاهو بدونیم، به ویژه با توجه به تنش‌های بسیار رسانه‌ای شده ای که در این روزها بوده؟ آقای نتانیاهو هم در این مراسم شرکت نکرده، هیئت اسرائیلی شرکت نکرده و صحبت‌هایی که آقای ترامپ کرد، گفتش که ما مرزهای خودمون رو رها کردیم، داریم برای مرزهای کشورهای دیگر هزینه میکنیم و در واقع بودجه خرج میکنیم. خب اینها سیگنال دیگه، یعنی ما نمیخوایم درگیر این جنگ های بی پایان علکی باشیم. آیا ما وارد فاز پایانی نتانیاهو شدیم یا اینکه نه خیر، آقای نتانیاهو بالاخره با تکیه بر لابی، با تکیه بر نمیدونم حالا مثلا دموگرافی جامعه اسرائیل میتونه به حیات سیاسی خودش ادامه بده؟
خب ببینید، صحبت راجع به این قضیه خیلی زیاده. در شش هفته اول، 42 روز اول، قرار مرحله اول اجرا بشه، در حدود 33 تا از گروگانهای اسرائیل آزاد بشن، بعد چند صد یا چند هزار هم از زندانیای فلسطینی. تمام صحبتشون اینه، خود نتانیاهو هم گفته که ما از اینجا به بعد میتونیم دوباره جنگ رو شروع بکنیم.
بله،
یعنی میتونیم بهانه بیاریم، انواع و اقسام بهانه رو، که جنگ رو دوباره شروع بکنیم. این به همین دلیله که اسموتریچ هنوز استعفا نداده، برای اینکه منتظره که بعد از روز 42 دوباره جنگ رو شروع بکنه، وگرنه استعفا خواهد داد اگه ادامه پیدا بکنه. اگر اونم استعفا بده، توی مجلس 6 تا دیگه از نماینده ها رو از دست بده. و با اینکه آقای لپید بهش قول داده که اگه اینا هر دوشون برن بیرون، من میام به کمک، من میام توی ائتلافت برای اینکه حکومت رو نگه بداریم. آیا نتانیاهو اینو میپذیره یا نمیپذیره ما نمیدونیم. بنابراین مجموعه این عوامل، حالا تا الان نه تنها دعوتش نکردم بلکه خودش هم نیومد به این اینوگریشن، به این به اصطلاح مراسم. بنابراین این یه نشانه است. و بعدش با این شکلی که نمایندهش رفت و با نتانیاهو به اصطلاح با اون رفتار رو کرد، نشان دهنده اینه که در دور دوم چجوری داره با نتانیاهو رفتار میکنه. بنابراین اگر شما به قیافه نتانیاهو اخیراً نگاه بکنید، کاملا از هم وارفته است، یعنی به شدت سرخورده و معلومه که به اصطلاح دیپرس، به قول معروف افسرده است. بنابراین بستگی به این داره که اگر در چیز ترامپ اصرار بکنه که بعد از مرحله دوم، مرحله اول عذر میخوام، مرحله دوم ادامه پیدا بکنه، چون در مرحله دوم باید جنگ خاتمه پیدا بکنه، مرحله سومه که اون وقت تکلیف خود غزه رو باید تعیین بکنن و اینکه ساختمونا رو دوباره تجدید بکنن و غیره. ولی فاصله بین مرحله اول و دوم تعیین کننده است. بنابراین سرنوشت آقای نتانیاهو رو هم این مرحله بعد از روز 42 تعیین خواهد کرد. نظر این جانب عبارت از اینه که ترامپ میخواد صلح برقرار بشه تا اینکه به برنامه هاش برسه. بنابراین اگر این صلح ادامه پیدا بکنه، با احتمال قریب به یقین نتانیاهو کنار خواهد رفت و به زندان تشریف خواهد برد با احتمال زیاد، و بعدش در اسرائیل انتخابات خواهد شد که میدونیم اون دوباره انتخاب نخواهد شد و کسی دیگه بر سر کار. بنابراین دقت میکنید که همه اینا به دولت امریکا بستگی داره. همینطور که ادامه جنگ به آقای بایدن و آقای هرچند که وزیر خارجه آدم فاشیست چیز بستگی داشت. برای این که بهتون عرض بکنم، اینو من نمیدونستم، رهبر قطر در اومد گفت که این پیشنهادی که الان به امضا رسیده من دسامبر 2023 این رو پیشنهاد کردم.
بله، 13
چون خود من در برنامه هام مرتب گفتم که این پیشنهاد در آخر ماه می از طرف سخنرانی آقای بایدن مطرح شده. رهبر قطر اینو چیز کرد که از این برنامه و این اصطلاح چیز آتش بس از دسامبر. و کی نذاشته؟ آقای بلینکن.
آقای بلینکن و آقای جک سالیوان. حتی اون توافق رو آقای برنز رئیس CIA دو بار تایید کرد، حماس تایید کرد دو بار، و آقای بلینکن و آقای سالیوان آمدن گفتن که نه، این مورد تایید ما. طرف رئیس CIA بود، اونجا توافق نهایی کرده بود. اصلا عجیب بود، یعنی عمل کرد آقای بلینکن و آقای سالیوان، من نمیدونم، من احساس میکنم اصلا تهدید امنیت ملی بوده برای آمریکا. واقعا عجیب بود.
در تاریخ این خواهد اومد. شما دقت کنید که بلینکن موقعی که مسافرت کرد در ابتدا گفت من به عنوان یه یهودی اومدم اینجا.
آره.
در واقع اینا کارت سفید، کارت بلانش دادن به چیز که هر جنایتی که میخواد انجام بده. اینا در تاریخ میمونه. شما دقت کنید که ترامپ اگر تمام این چیزای منفی که حالا میتونیم راجبشون صحبت بکنیم که به نظرم یه چیزای منفی خیلی بدی داره برای عرشبت که محیط زیست، شما ببینید راجب محیط زیست مثلا، در مورد زنان، در مورد مهاجرین میتونیم صحبت بکنیم که اینا نمیتونن جلوی مهاجرت رو بگیرن مگر اینکه فکری به حال کشورهای امریکای لاتین بکنن. اینا همش هارت و پورته، هرچی هم به اصطلاح حسار بکشن و غیره و غیره. مردم، شما اگه یه فیلمی رو دیده باشید، ال نورته، که اینا چطور تونل از زیر زمین که 1 کیلومتر از توی چیز همینجوری میان تا خودشون رو به. منظورم اینه که این به اصطلاح مسئله مهاجرین مسئله فوق‌العاده عمیق‌تر اجتماعی سیاسیه که اینا قابل حل نیست، تا اینکه مسئله این کشورهای فقر و بیسامانی و جنگ و اینا تموم بشه. از طریق به اصطلاح به طور دستوری شما نمیتونید اینا رو حلشون بکنید. به هر حال برگردیم دوباره به این. علی‌رغم تمام چیزهای منفی که ترامپ داره و خود من به شدت به اصطلاح باش مخالف هستم بر سر این سیاستاش، همینی که صلح میخواد یکی از دلایلی که دولت پنهان استبلیشمنت باهاش مخالفه بر سر اینه و مجتمع نظامی صنعتی بر سر اینه. اینه که باید ببینیم به اصطلاح یه نویدهایی داره، مخصوصا الان من به صحبتهای آقای لاوروف که به اصطلاح چیز میکردم، هم میدونید که پوتین بهش تبریک گفته، همین که لاوروف یه مقدار روی خوش نشون داده، امید ما اینه که حتی در اوکراین هم بتونه به نوعی به صلح برسه.
آقای دکتر، در ایران من داشتم امروز مصاحبه جناب آقای خراتیان از تحلیلگران سیاست خارجی در داخل رو گوش میکردم و یه استاد دیگری بود، اسمشون الان متاسفانه خاطرم نیست. برداشت ایران و اندیشکده ها و مراکز پژوهشی سیاست خارجی این هستش که بر اساس مقاله آقای هاس و در واقع یه مقاله دیگه هم منتشر شده، متاسفانه یادم رفت اسم نویسنده مقاله رو، همیشه من با اسامی مشکل دارم، اونا اعتقاد دارن که آقای ترامپ با سیاست تهدید خواستار توافق حداکثری خواهد شد با ایران. و برداشت اونا اینه که برداشت آمریکایی‌ها اینه که ایران الان در ضعیف‌ترین موقعیتشه. برداشت حالا تحلیلگران داخل ایران رو عرض میکنم. از سوی دیگری حالا اینکه واقعیت داره یا نداره یا نمیدونم، مثلا دستگاه نظامی ایران که آسیبی ندیده یا زیرساختهای کشور آسیبی ندیدن که مثلا ما بگیم ایران در حضیض مثلا مشکلاته، اما اقتصاد ایران در شرایط بسیار بحرانیه، بسیار بحرانی. حاکمیت حاضر نیستش که فسق و فجورهای خودش رو، یعنی این سفره که پهن کرده، سفره انقلاب از سر درآمد نفتی، حاضر نیست به اون دست بزنه. داره قیمت دلار رو بالا میبره که کسری بودجه دولت رو تامین بکنه، یعنی داره جیب کارمند رو میزنه برای کسری بودجه دولت. وضعیت اقتصادی فاجعه است و از مجموع شواهد هم اینجوری به نظر میاد. یعنی شما صحبت های آقای خامنه ای رو میشنوی، صحبت های آقای پزشکیان رو میشنوی، اینه که تهران اصلا خودش هم اعتماد به نفس نداره. آقای پزشکیان که حالا من مشکلی با آقای پزشکیان ندارم، ولی هر حرفی میزنه اینه که ما نابودیم. یعنی هر موقع دهنشو باز میکنه میگه که آره ما که بدبختیم، ما که دچار بحران هستیم، ما که دچار کاستی هستیم، ما که کمرمون شکسته، ما که فلک زده هستیم. آقای خامنه ای هم خیلی فریل و ضعیف، و من این نمازی که برای این عزاد خونده بود رو دیدم، مثلا اولین باری بود که دیدم آقای خامنه ای عربی رو اشتباه کرد. این خیلی عجیب بود، مثلا من فکر نمی کردم آقای خامنه ای عربی رو اشتباه بکنه. خیلی ضعیف و خیلی به تعبیری میتونم بگم که انگار خسته و در آستانه چی میگن، در آستانه خروج از صحنه به نظر میاد. به نظر شما این ارزیابی که این تحلیلگران ایرانی ارائه میکنن درسته؟
خب ببینید، قبلا ما صحبت کردیم که گفتم از صدر که آقای خامنه ای باشه تا ذیل که اصلاح طلبا باشن، همشون حتی همون جبهه پایداری و آخوندا و اونایی که واقعا در قدرتن و اون جبهه به اصطلاح
انقلابی،
آره همشون میخوان. طرف مقابله بستگی به این داره که امریکا چه خواستایی داشته باشه. ما باید بدونیم که برجام یعنی چه. اینو من بارها و بارها گفتم. برجام یک در مورد مسئله اتمی ایران، برجام دو مسئله موشک های ایرانه، مسئله سه محور مقاومت و کمک به فلسطین و حزب الله.
البته بگم آقای دکتر، آمریکایی ها تا حالا یک کلمه راجع به موشک های ایرانی صحبت نکردن. من فقط دیدم ایرانی ها صحبت کردن، یعنی من یک مقام آمریکایی ندیدم یک جایی گفته باشه مثلا ما باید برد موشک های ایرانی رو کم بکنیم. هیچ کی این حرف رو نزده، فقط تحلیلگرای ایرانی این حرف رو زد.
به طور تلویحی موقعی که همین ویلیام سولیوان جیک سولیوان و آقای بلینکن اومدن و خود جو بایدن ابتدا که به وارد کاخ سفید شدن، کاملا اینا رو مطرح کردن. اینا رو من تو برنامه های خودم کاملا به اصطلاح چیز که چه خاصهایی دارم، منظورشون به اصطلاح فراتر از مسئله برجام یک که مسئله اتمی باشه، کاملا این خاصه. اگه یادتون باشه رفسنجانی در اومد گفت این موقع موقع موشک پرانی نیست، ما موقع مذاکره است. این یه علامت بود که در واقع این خواست امریکا بود، برای اینکه هدف امریکا عبارت از محافظت از برتری و سروری اسرائیله و اینا میدونن که موشک های ایران یک دیترنس، یعنی به اسرائیل چیزیه که میتونه ضربه بزنه و اون به اسرائیل قدرت بازدارندگی اسرائیل رو زیر سوال ببره. همینطور که الان زیر سوال رفته. بنابراین موشک یکی از اوناست. سومیش همینطوری گفتم کمک نکردن به حزب الله و فلسطین و فرزند به اصطلاح انصار الله است. ولی هدف اینا در واقع عبارت از اینه که ایران با اسرائیل آشتی بکنه. دقت بکنید. آشتی بکنه. همینطور که امارات و بحرین و مراکش و سودان کردن. ایران زیر بار این نمیره. یعنی در واقع برجام چار عبارت از به رسمیت شناختن اسرائیله. حالا بگذاریم که گفتم امریکا کشوری رو که توش پایگاه نظامی نداره، یعنی تسلط کامل نداره، به رسمیت نشناسه. بنابراین اینا خواستهایی که از ابتدا ایران میخواسته که مسئله اتمی رو، شما میدونید در زمان چیز خاتمی اصلا مسئله اتمی رو کاملا کنار گذاشتن، حتی خاتمی میخواست راجع به مسائل دیگه هم باشون وارد مذاکره بشه، بعد گذاشتنش توی جورج بوش پسر، گذاشتش رو محور شرارت. به همین دلیل بود که احمدی نژاد اومد به قدرت رسید.
درست.
که اینقدر به اصطلاح اینا کوتاه اومدن، جمهوری اسلامی اینقدر کوتاه اومد، اونا به اصطلاح میخواستن برای اینکه موقعی که 2004 اینا موقعی که در اوج قدرتشون در عراق بودن، شما اگه کتابا و نوشته های این صهیونیست‌ها رو بخونید میگفتن که بغداد چیزی نیست، مردان میرن به تهران، یعنی میخواستن نفر بعد ایران بود. بنابراین علتش اینه، یعنی این اختلاف نظرم اینه که حل شدنی نیست. بنابراین تمام و در نتیجه من فرضاً کوششم اینه که تمام به اصطلاح بحثی که من دارم میکنم که مسئله ایران مسئله برجام نیست، برخلاف آنچه که اصلاح طلبات دارن مرتب، FATF نیست، مسائل فساد درونی خود و اقتصاد درونی که بارها و بارها گفتم که چه اقداماتی باید بکنم، در همین برنامه هم مفصلتر تو برنامه خودم صحبت کرد. باید یعنی سیاست داخلیه که نقطه ضعف جمهوری اسلامیه و نه سیاست خارجیش. بنابراین اینه که باید بسار راه حل ایران اینه. حالا باید ببینیم که آیا خود ترامپ، این برای من قابل پیش بینی نیست که میخواد چه موضعی در مورد ایران بگیره.
گفتگو با جناب آقای دکتر مرتضی محیط رو شنیدید. با سپاس از شما بینندگان گرامی که در طول این یک ساعت برنامه همراه ما بودید، همچنین با تشکر از مسعود که امکان پخش برنامه رو از اتاق فرمان فراهم کردن، جناب آقای تابش در ادمین های یوتیوب و همه دست‌اندرکاران تلویزیون. تا دیدار بعد که امیدوارم امشب در برنامه هدلاین باشه، بدرود و خدا نگهدار.